هموطنان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم با بخش نخست برنامه ها. با اعلام ساعت 8 بامداد ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه ی زنده ی پویش بشنوید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام پروردگان مهربان، سلام. با برنامه پویش امروز همراه شما هستیم. برنامه پویش 17 دی ماه سال 1403 این موضوعات رو خواهید شنید. ماجرای دولتی شدن یک جشنواره و درد ادامه دار صنعت اسباب بازی، توصیه های مصرف انرژی اثرات نامطلوب فضای مجازی بر فرهنگ خودباوری جوانان و تلاش برای ترویج یک فرهنگ درست از طریق یک نماهنگ. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون درباره پویش رو هم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان به ما بگید. برنامه پویش رو شنبه، دوشنبه و پنج شنبه ساعت 8 تا 8:45 دقیقه از رادیو فرهنگ گروه جامعه و کتاب بشنوید. خب بریم سراغ خبری درباره اثرات نامطلوب فضای مجازی بر فرهنگ خودباوری جوانان. توی فضای مجازی خبرهای متفاوتی در رابطه با حوزه سلامت و زیبایی و حوزه‌های مختلف می‌بینیم و می‌شنویم. چقدر خوبه که این فرهنگ خودباوری رو در خودمون و جوانانمون تقویت بکنیم تا متأسفانه نبینیم در حقیقت اثرات نامطلوب این فضا رو بر خودباوری جوانان. آقای دکتر هادی الورزی، پژوهشگر رسانه و فضای مجازی و استاد محترم دانشگاه هم همراه ما هستند در این بخش که خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما خانم آدابی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
درود بر شما. خیلی متشکرم. آقای البرزی اگه موافق باشید بریم سراغ اول این مسئله که استفاده از فضای مجازی به خصوص برای جوانان و کودکان ما چقدر باید در طول روز باشه و استفاده بیش از حد اون چقدر میتونه اختلالات ناخوشایندی رو سراغ جوانان ما بیاری، مثل حالا همون افسردگی و اضطراب و البته از دست رفتن خودباوریشون. بفرمایید.
بله، یکی از مشکلاتی که الان ما در فضای مجازی شاهدون هستیم که البته مختص کشور ما هم نیست.
بله.
بحث اعتیاد اینترنتی و میزان استفاده زیاد از اینترنت هست که در واقع ما میبینیم که جوانان ما بیش از اون میزانی که باید در فضای مجازی باشند هستن و علاوه بر این که مشکلات بحث افت تحصیلی و این که
بله.
وقت زیادشون اونجا تلف بشه با مشکلاتی که شما فرمودین بحث خودباوری و اعتماد به نفس هم روبرو هستن. ببینید فضای مجازی الان گستردگیش خیلی زیادتر
بله.
در واقع شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها و در واقع همه ما در معرض فضای مجازی قرار گرفتیم. استفاده‌ای که از این فضا میشه هم میتواند یک فرصت برای ما باشه هم میتواند تهدیداتی
بله.
برای ما داشته باشه. یکی از موضوعات اینه که ما چون در فضای مجازی با زندگی اسلایسی و در واقع تیکه و نقطه‌ای افراد روبرو میشیم، مثلا در فضای شبکه‌های اجتماعی تصویری مثل اینستاگرام شما میبینید که افراد از بخشی از زندگی خودشون یا از لحظات در واقع لحظاتی از زندگی خودشون تصاویری میذارن، تصاویری در واقع جذاب و در واقع بقیه زندگی اونها در واقع پنهان است. این زندگی اسلایسی و تیکه‌ای از فضاهای شاد اونها، فضاهایی که در واقع لحظاتی بر اونها به وجود اومده، ممکنه این فکر رو در بقیه به وجود بیاره که در مقایسه‌ای که میکنن مثلا ما اونها در واقع به این برسن که زندگی خوبی ندارن
بله.
و اینها زندگیشون بهتره، در صورتی که در
ولی این
در
برش و برداشتی از یک قطعه بزرگه در
بله بله. در صورتی که اون اشخاصی هم که این تصاویر رو میذارن در واقع همه زندگی خودشون رو نمیذارن، اونها هم مشکلاتی دارن، اونها هم در واقع با همین فضایی که ما هستیم داریم زندگی میکنیم
و چالش هایی هم پیش رو دارن
و چالش هایی هم دارن بستگی به کشور ما هم نداره، تو همه کشورها شما میبینید سلبریتی ها این کار رو میکنن. وقتی جوانان خودشون رو با اینا مقایسه میکنن در واقع چیزهایی که ندارند رو در واقع نداشتهای خودشون رو مقایسه میکنن با داشتهای اونها، ممکنه دچار افسردگی بشن، دچار عدم اعتماد به نفس بشن
بله.
در صورتی که خداوند در همه انسان‌ها استعدادهایی رو قرار داده که در دیگری قرار نداده. ممکنه در واقع در اینستاگرام یا تلگرام یا بقیه شبکه‌های اجتماعی شما فقط با بخشی از استعدادهای خودتون رو دارید مقایسه می‌کنید، در صورتی که ما انسان‌ها در واقع استعدادهای متعددی داریم و هر کدوممون دارای نقاط قوت بسیاری هستیم، در این حال که ممکنه نقاط ضعفی هم داشته باشیم.
همینطوره.
بنابراین مقایسه نقاط ضعف خودمون با داشته‌های دیگران یا چیزی که الان نداریم با کسایی که اون رو دارن باعث میشه که اختلالاتی در کاربران به وجود بیاد. ببینید جوانان که تجربه اونها نسبت به بزرگسالان
کمتره بله.
بعد چم و خم زندگی رو کمتر چشیدن و در واقع با نیمه ممکنه خیلی کمی از زندگی روبرو شدن. بنابراین این موضوع روانشناسی بحث عدم اعتماد به نفس و این که خودمون رو مقایسه کنیم با تصاویری که در اینستاگرام میبینیم یکی از معضلاتی که در دنیای امروز گریبانگیر همه کشورها شده و در واقع کلینیک هایی در دنیا برای این موضوع دیده شده و ما میبینیم که این موضوع میتواند چالش هایی داشته باشه. اما چه کار بکنیم؟ در واقع ما یکی از نکاتی که همیشه در واقع تاکیدمون این هست که خانواده ها، جوانان، سواد رسانه خودشون و سواد این که در فضای مجازی چی میگذرد که بالاتر ببرن.
بله.
در واقع این عدم اعتماد به نفس، وجود اخبار جعلی در فضای مجازی و در واقع اون چیزهای مخربی که در این فضا وجود داره، همه اینها میتواند گریبانگیر همه ماها بشه. اما ما میتوانیم در واقع با پی بردن به واقعیت‌های موجود، با بالا بردن دانش خودمون در این حوزه تا اندازه زیادی این مشکلات رو کمتر کنیم. میتونیم در واقع به فرزندان خودمون، به برادران و خواهران خودمون که در سنین پایین‌تر هستن در
بله.
واقع دنیای واقعی زندگی رو در واقع نشون بدیم، با اونها مشورت‌های بهتری بدیم، در مدرسه معلمان ما این کار رو انجام بدن که این شکاف‌های نسلی و این چیزهای تخریبی که ما میبینیم به زندگی ماها آسیب نزنه و فرزندانمون در واقع بتونن روند عادی زندگی خودشون رو در واقع طی کنن.
آقای دکتر البرزی، گاهی اوقات تب یک کاری به قدری فراگیر میشه که دیگران فکر میکنن که از اون قطار پرسرعت جا موندن و باید به هر طریقی شده با این در حقیقت قطار همراه بشن. مثلا حالا یکی از اهداف اصلی ما از مطرح کردن این مسئله همین جراحی های زیباییه. گاهی اوقات انقدر افراد فکر میکنن که از این اعمال جراحی زیبایی جا موندن و لازمه حتما انجام بدن، چه مرد و چه زن، این خیلی نکته مهمیه، که به صورت قسطی و چک و سفته و قرض و به هر حال هر جوری که شده میخوان که به این کار مبادرت کنم. این نکته خیلی مهمه که وقتی من اعتماد به نفس ندارم و من خود باوری کافی رو ندارم، فکر میکنم مثلا با عمل کردن بینیم یا مثلا با یک عمل جراحی زیبایی دیگر میتونم این اعتماد به نفسم رو بالا ببرم، بقیه بیشتر به من توجه بکنن و من بیشتر در چشم باشم. اما اگر واقعا خود باوری واقعی داشته باشم، با همون بینی به ظاهر بزرگ هم من میتونم محبوبیت داشته باشم.
بله، ببینید این هم در واقع یکی از موضوعات قرن جدید هست دیگه. در واقع ما میخواییم فکر میکنیم کمبودهای خودمون رو
بله.
باید در نگاه دیگران جستجو کنیم، یعنی همه زندگی خودمون رو گره میزنیم به اون دیگران خیالی که وجود دارن، در صورتی که دیگران انقدر مشکلات و مسائل رو اینها دارن اصلا به ما فکر نمی کنن. یعنی یکی از مشکلاتی
دقیقاً
که در دوره جدید ما باهاش رو بریم اینه که همه کاربران فضای مجازی احساس میکنن که در واقع تحت تأثیر این فضا هستن و اونها مرکز فضای مجازی و مرکز زندگی قرار گرفتن و همه دارن راجع به اونها قضاوت میکنن و یکی از موضوعاتی هم که قضاوت میکنن در واقع ظاهر اونها هست، بنابراین باید دست به این عملهای جراحی بزنن و در واقع هزینه های زیادی هم متحمل میشن.
دوچار خودزشت پنداری میشن، نمیدونیم چرا، حالا
ممکنه یه خطراتی هم برای اونها ایجاد بکنه، کسانی که بودن حتی جانشون رو از دست دادن با این عملهای جراحی، به گیر کسانی خوردن که اصلا آدمهای متخصصی هم نبودن. اتفاقا من چند روز پیش در واقع در یک عینک فروشی رفته بودم، کنارش مکانی بود که برای همین موضوع جراحی و اینها بود، دیدم افراد زیادی نشستن، از همین آقا پرسیدم که آقا این چیه قضیه، گفت برای اینا منتظرن که در واقع برای جراحی زیبایی برن و تعدادشون هم زیاد بود، یعنی مثلا اون روز حدود 10-15 نفر منتظر بودن که این اتفاق براشون بیفته.
بله.
برای خود منم در واقع جذاب بود که در واقع این تعداد آدمی که منتظرن این هم وقت گذاشتن و در واقع امکان این خطر رو به جان خودشون در واقع بخرن به چی میخوان برسن. این نکته که شما در واقع ما داریم اینه که در دنیایی که ما الان توش هستیم و توجه به عنوان مهمترین مسئله در فضای مجازی مطرحه، بحث اقتصاد توجه هم از همین جا اومده، این مقایسه ها و این در واقع تمرکز بر روی خود، ببینید فضای مجازی و دنیای جدیدی اتفاقی رو ایجاد کرده که تمرکز بر خیشتن بالاتر رفته و این تمرکز بر خیشتن در این حال که خوب هست ممکنه همین گرفتاری ها رو هم به همراه خودش بیاره، یعنی در واقع شما می‌بینید
این موزلات رو هم داره در کنارش.
بله، این همین چشم و همچشمی هایی که در بین جوانان اتفاق میفته، شاید یکی اصلا ظاهر بدی هم نداره،
نداشته باشه، بله،
پیش رفته در واقع جراحی کرده، ایشون هم به همین هم مبادرت میکنه که از این در واقع روند جا نمونه و خودش رو بتونه در بین گروه همسالان خودش تعریف بکنه.
قبلا این سن عملهای جراحی آقای دکتر البرزی 18 سال بود، ولی الان در بین دختران به 14 و در بین پسران به 16 رسیده.
بله، یکیش بحث اینه که اینا میخوان در بین همسالان خودشون رو تعریف بکنن، انگار مثلا یک آورده‌ای برای اونا داره که اگر دست به جراحی بزنن و به قول شما شاید اصلا هیچ مشکلی هم ندارن، چون زیبایی نسبی است و امر کیفی است و امر کیفی رو نمیشه به ارزش گذاری کرد. بنابراین نکته‌ای که ما الان باهاش مواجه هستیم اینه که بتوانیم دنیای واقعی رو به جوانان خودمون و به نسلی که الان در واقع به عنوان نسل فعال جامعه هست در واقع بتوانیم نشون بدیم. شاید بخشی از این موضوع برگرده به خود رسانه‌های ما که بتوانن با تولید محتوای مختلف این نوع موضوعات رو
بله.
تبیین و تفسیر بکنن و در واقع بتونن خانواده ها رو آگاه کنن، جوانان رو آگاه بکنن که این موضوع که میتواند یک ضرر چند جانبه‌ای برای افراد داشته باشه، میتونه تا سلامتی اونها رو به خطر بندازه، میتونه به لحاظ مادی پول زیادی رو خرج بکنن و از طرف دیگه به لحاظ روانی ممکنه اونها رو دچار مشکلاتی بکنه، چون افرادی بودن که چندین بار جراحی کردن، یعنی با یک عکس العملی که از سوی همسالان خودشون مواجه شدن مبادرت کرده به عمل بعدی و کلا اون زیبایی خودشون رو نه تنها ارتقا نداده
بهتر نکنه از بین رفته. بله، نقش خانواده ها آقای دکتر خیلی مهمه ها، اون سبک فرزند پروری خانواده ها.
الو
آقای دکتر.
بله بله صدای شما.
عرض کردم که نقش خانواده ها و سبک فرزند پروری خانواده ها هم خیلی میتونه تاثیر داشته باشه.
بله بله، ببینید الان ما در دوره‌ای هستیم که سبک زندگی ما ممکنه برخیش مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته باشه، برخیش در واقع در معرض تبادل فرهنگی باشه. خانواده خب به عنوان محور و کانون زندگی هر انسان نقش خیلی مهمی در هدایت این موضوع داره، اما ما با توجه که در دنیای جدید شبکه‌های اجتماعی هم اومدن، اونها هم تأثیر دارن، همسالان ما در اونجا قرار دارن و در واقع نهادهایی که افراد در اونجا پرورش پیدا میکنن که این سبک زندگی ما رو ایجاد میکنن خیلی موثره.
درسته.
ببینید سالهای قبل در واقع و در چند سال گذشته مستندهای زیادی در مورد همین بحث جراحی ها و جرایای زیبایی ساخته شد، از رسانه مدیا هم پخش شد که نیاز هست ما اینها رو دوباره بروز کنیم و مستندهایی در همین زمینه ساخته بشه و پشت صحنه این موضوعات نشون داده بشه. بحث در واقع این که ما بتوانیم در دنیای فعلی جوانان خودمون رو به طور واقعی در واقع با اونها فرهنگ و سبک زندگی رو آموزش بدیم.
بله.
نه ماورایی و فضای مجازی، چون در فضای مجازی در واقع موضوعات میتواند انعکاس‌های مختلفی داشته باشه و این انعکاس‌های مختلف میتواند نظام محاسباتی افراد رو در واقع به هم بزنه. خانواده همونطور که شما فرمودید یکی از این مکان‌هایی که میتواند کمک کند به فرد که جایگاه خودش رو و نقشی که در آینده میخواد در اجتماع داشته باشه و اینکه چه مسیری رو باید طی کنه رو به فرد آموزش بده. خانواده قطعا نقش خیلی مهمتری دارن، اما نباید از نقش مدرسه و دانشگاه.
بله.
و همسالان
نهادهای آموزشی هم غافل شد
و نهادهای آموزشی در واقع.
بله.
غافل بشه.
پس در حقیقت یه همکاری همه جانبه رو میطلبه.
بله بله.
هم خانواده ها در تربیت و هدایت فرزندانشون آقای دکتر البرزی، هم دادن الگوهای مناسب به اونها و هم همکاری نهادهای آموزشی و رسانه ها که خب حالا ما سعی میکنیم در رسانه هم واقعا به این هدفی که وجود داره بپردازیم. بله، نقش رسانه ها میتونه خیلی پررنگ باشه.
رسانه با توجه به اینکه کارکردهای اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی رو میتونه داشته باشه،
درسته،
همین کارکردها میتونه در ایجاد مسیر زندگی فرد موثر باشه. ما
بله.
یکی از علتهایی که جامعهمون الان دچار مشکلاته اینه که برخی رسانه های بیگانه هم عملیات روانی میکنن، جنگ شناختی میکنن و در فضای مجازی هم دنباله های اونها این کار رو انجام میدن. ما باید در واقع بتوانیم، یعنی ما چند تا وظیفه داریم، این که سبک زندگی درست رو در رسانه نشون بدیم و بتوانیم اعتبار زدایی بکنیم از عملیاتی که اونها دارن انجام میدن که در واقع خیرخواه جوانان ما هم نیستن
اصلا. بله،
به دنبال اینن که سبک زندگی جوانان ما رو با سبک زندگی غیر از سبک زندگی ایرانی اسلامی جلو ببرن.
درسته.
که برای مملکت ما، برای کشور ما در واقع مفید نیست
و ضرر هم داره. بله.
آهاد جامعهمون.
بله.
و هر فردی در ایران اسلامی برای ما مهمه، بنابراین رسانه ما نقش خیلی مهمی داره که بتونه در کنار اینها قرار بگیره.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی، پژوهشگر رسانه و فضای مجازی و استاد محترم دانشگاه. باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
در بخش گفتگو با آقای دکتر الورزی به کارکرد رسانه‌ها و وظیفه رسانه‌ها هم اشاره کردیم. یکی از وظایف ما پاسداشت زبان فارسیه. اجازه بدین که به جای واژه نامانوس اسلایس از قطعه یا تکه استفاده کنیم و به جای واژه نامانوس سلبریتی از آدم‌های مشهور و چهره استفاده کنیم. اما بریم سراغ توصیه های مصرف انرژی و بهره‌وری کامل از انرژی. آقای دکتر هومن صادقی، رئیس گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو هم همراه ما هستند. آقای دکتر صادقی، صبحتون بخیر.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری گرامی خانم آدابی و شنوندگان محترم،
درود بر شما. خب ما همیشه در برنامه‌های مختلف سعی می‌کنیم که به مصرف صحیح انرژی و حامل‌های انرژی تاکید بکنیم. حالا چون در فصل زمستان هستیم، حامل‌های انرژی گاز بیشتر مورد تاکید هستن، اما نباید از مصرف صحیح برق و آب هم غافل شد. مثلا وقتی که ما لباسشویی رو آقای دکتر صادقی به صورت نیمه روشن می‌کنیم، یعنی کاملا نمیذاریم پر بشه و روشنش می‌کنیم، اون زمانی که ما لوازم برقی رو تمیز نمی کنیم فیلترهاش رو، اون زمانی که نوار یخچال رو و اون در حقیقت پلاستیک های دور یخچال رو بررسی نمی کنیم که آیا اینها درست عمل می کنن یا نه و سایر موارد، در حقیقت داریم انرژی رو هدر می دیم، انرژی برق رو و سایر انرژی ها رو. در این زمینه توصیه های شما رو بشنویم.
خب این یه عقبه ای داره که من یه توضیح مختصری اول خدمت رو عرض کنم.
حتماً.
الان بر کسی پوشیده نیست که حالا صنعت انرژی یا صنعت برق به عنوان حالا زیرساخت اساسی توی توسعه اقتصادی اجتماعی تمام کشورهای دنیا اهمیت بسیار بالا و ویژه‌ای داره. توی ایران این صنعت خب یه سری چالش‌های متعددی روبرو شده که یکی از مهمترین اونها هزینه‌های تولید و توزیع برق و عدم تناسب تعرفه‌های دریافتی از مشترکان با هزینه‌های واقعی توزیع. خب این یه سری مزایا و معایبی داره. خب برای هزینه‌های انرژی خیلی پایینه، ما توی قبض مثلا احساس شد قبض برق و گاز و اینا خیلی احساس سنگینی روی پرداخت هزینه‌ها نداره. اما ببینید چه تأثیری داره اون. حالا قیمت تموم شده الان ببینید چقدر. حالا مثلا قیمت تموم شده هر کیلووات ساعت برق حدوداً تو ایران بیش از 4000 تومان، یعنی چه؟ یعنی هزینه سوختی که ما به ورودی نیروگاه‌ها میدیم، حالا گاز، مازوت، سوخت‌های دیگه‌ای که هست، به اضافه هزینه تبدیل انرژی فسیلی به انرژی الکتریکی که توی خود صنعت نیروگاهی اتفاق میفته، با اون هزینه‌های انتقال و توزیع که داره، مجموع این هزینه‌ها در میاد چیزی حدود 4000 تومان توی ایران. خب توی نسبت قیمت‌های جهانی عدد به مراتب بالاتر هست. خب اگه این هزینه سوخت رو ما بیایم اصلا صفر در نظر بگیریم، یعنی بیایم بگیم ما هزینه سوختی که به نیروگاه میدیم رایگان یا مجانی است، چرا؟ چون میگیم مثلا ما روی دریایی از نفت و گاز خوابیدیم، بیایم این هزینه رو در نظر بگیریم. هزینه تبدیل انرژی سوخت فسیلی به برق فقط در نظر بگیریم با انتقال و توزیع، این هزینه هر کیلووات ساعت برق ما چقدر میشه؟ حدوداً 1250 تومان میشه.
بله.
خب الان هزینه ای که ما میگیریم از مشترک دریافت میشه، ما الان توی مثلا تهران داریم، توی اصفهان، توی تبریز، توی مشهد، توی شهرهای عمده کشور ما حدودا شاخص الگوی مصرف برق ما توی این فصل غیرگرم، حالا غیر از تابستون که مثلا 300 کیلووات ساعت میشه، تو فصلهای غیرگرم حدودا 200 کیلووات ساعت، چون خوشبختانه حدودا 75% مشترکان برقخانه این الگو رو رعایت میکنن. مثلا در حال حاضر تو فصل توی تهران برای هر کیلووات ساعت برقی که مشترکین 75%شون پرداخت می‌کنن، چقدر پرداخت می‌کنن؟ حدوداً 100 تومان داریم پرداخت می‌کنن. خب مثلا اون عدد 4000 تومان در کنار 1250 تومان و پرداختی که داریم میشه روی 100 تومان، یعنی نسبت 100 تومان با 4000 تومان در ازای تقریبا 1/4 قبط برقی که صادر میشه چقدر میشه؟ حدودش 20000 تومان.
درسته.
یعنی یه نوشابه هم نیست در از یه پفک یه دونه بستنی در ازای میشه. تو دو ماه حدودا 40-50000 تومان به طور متوسط مشترکان عزیز ما 75%شون میشه. و یه عده بالاتر از این الگو دارم مصرف میکنه با سنهر با بقیه اینا همه رو که جمع بکنیم قیمت برق به تو کلی هر کیلوات ساعتش در میان حدودا 392 تومان که اختلاف هم با اون هزینه ورودی گاز رایگان در نظر بگیریم 1250 تومان اختلاف زیادی داره، هم با اون 4000 تومان. خب این یارانه های انرژی خیلی بالاست بدین معنیه که بخش عمده‌ای از هزینه‌های سرمایه‌گذاری، نگهداری نیروگاه‌ها، شبکه‌های توزیع، انتقال از محل بودجه‌های عمومی کشور تامین شده. یعنی ما باید مثلا نفت و گاز صادر کنیم، بفروشیم، پول در بیاریم، تزریق کنیم به اینا که این هزینه‌ها تامین بشه. چنین روندی خب واقعیت فشار مالی قابل توجهی رو روی اقتصاد دولت یا اقتصاد انرژی که حاکم هست وارد می‌کنه و امکان توسعه زیرساخت‌های جدید رو خیلی محدود می‌کنه.
خب
یکی از راه‌های کلیدی و اساسی برای کاهش این فشار روی صنعت چالا انرژی برق باز بهینه‌سازی مصرف انرژی. هزینه بهینه‌سازی مصرف انرژی 1/10 هزینه سرمایه‌گذاری جدید ما، یعنی به جایی که بیان نیروگاه جدید انجام بسازیم و وارد مدار کنیم بهینه‌سازی مصرف انرژی کنیم تقریباً 10% این هزینه ها در میاد. خب در بحث توسعه تولید شبکه های برق اینا خب این هزینه های خیلی بالایی داره، اما چالش هایی که در اجرای طرحهای بهینه‌سازی در کشور وجود داره یکی از اینا اینه که خب شاید مردم ما خیلی هاشون اهمیت استفاده درست از انرژی و تاثیر بالایی اون
بله
هزینه های عمومی کشور یا اطلاع نداره یا خیلی حساسیتی ندارم. البته اینم عرض کنم که بهینه‌سازی مصرف انرژی ما به اون معنا قرارش ندیم که ما از رفاه یا امنیت خودمون بخوایم کم کنیم و بهینه کنیم، نه،
کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن. بله
شما فرمودید کارآمدتر از انرژی و حداقل رو کم کنیم و اطلاعات رو کم کنیم. خب توی این فصل زمستان مصرف گاز خانگی خب خیلی زیاد میشه، عمده گاز تولید کشور میره به سمت مصرف گاز بخاری های
بله.
عموما راندمانشون خیلی پایین هست. فقط حتی اگر ما میتونستیم این بخاری هایی که راندمان پایین هست برداریم و بخاری های راندمان بالا جایگزین کنیم شاید این ناترازی گاز خیلی برطرف میشد و
درسته.
ما به این مشکل برخورد نمی‌کنیم. یا توی فصل تابستان کولرهای آبی که قدیمی هستن یا کولرهایی که حالا به اصطلاح گازی یا اسپلیتا هستن که از مبادی غیر مجاز وارد میشن، این تجهیزات ما میگیریم وارد میکنیم و استفاده میکنیم. خب این مصرف برق به مراتب خیلی بالایی داره. راهکارهاش هم خیلی آسون هست. حالا شاید واقعا
تیتروار میتونیم بفرمایید سرخطوار لطفاً.
آره ببینید مثلا الان تو فصل سرد سال هست یه پوشیدنشی خب از طرف آقای دکتر پزشکیان معرفی شدن 2 درجه کمتر. خب این اتفاق خوبی افتاد، خیلی از مردم همراهی کردن و صرفه‌جویی خیلی خوبی بود. خب این از افت فشار گاز کم کرد، از قطعی برقی ها کم کرد، کاهش آلودگی رو تاثیر مثبت میذاره. فقط با همین تنظیم این که 2 درجه هوای خونه رو ما کمتر کنیم و
کار سختی هم نیست آقای دکتر.
بله
میگم کار سختی هم اصلا نیست.
سختی نیست. بله. واقعیت قضیه الان دما آسایشی که الان عنوان میشه 18 تا 21 درجه
بله.
هست که انسان تو اون محیط خیلی راحت تر و شرایط حالا فیزیولوژی بهتری رو داره. خب این دمای آسایش رعایت کنید، این تفاوت رو بذاریم که تو فصل سرد سال با فصل گرم لباسی که توی خونه داریم استفاده میکنیم
باید متفاوت باشه. بله.
لباس متناسب فصل بپوشیم و توی به قول معروف وقتی که از خونه خارج میشیم یا شبا این دمای رو مطلوب و دمای به قول معروف متعادلی کمتر کنیم، راحت‌تر خواب راحت‌تر عمیق‌تری رو داریم و خیلی صرفه‌جویی بیشتر داره. ما متأسفانه مثلا خیلی از پنجره‌های ما ممکنه به جداره نباشن. خب اینا یه محفظه‌های بزرگ ورودی
هوای سرد هست بله.
و توی تابستان هم هوای گرم وارد.
دقیقاً.
آره متأسفانه اینا حتما باید چون حالا هزینه‌های انرژی خیلی بالا نبودن، اون کسی ساخت و ساز بوده تو زمان احداث عایق‌کاری دیوارا رو انجام نداده، پنجره‌های دوجداره نکرده، ولی موارد ساده این ساختمون که الان 50 سال 70 سال 80 سال باید عمر مفید داشته باشه، این تو این طول این عمرش همه اتلاف انرژی بالا داره. الان راهکاری که اگه الان پنجره هم عوض نمیتونیم بکنیم اینه که پرده‌های
درزگیر بگیریم، پرده‌های کلفت استفاده کنیم. بله
دقیقاً زیر پرده استفاده کنیم و دما رو مثلا، یعنی اگه بعضی جاها ببینید شومینه داریم توی اکثر خونه‌ها، شاید شومینه واسه خب شومینه
این شومینه واقعا باعث اتلاف انرژیه، نه خونه رو گرم می‌کنه.